الرحمن الرحیم، خیر الصلاة و التحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا عبد القاسم المصطفی محمد. على بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأراضين والنعم الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أحدى منهم. فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. محضر مبارک بزرگران قدر گفتگو در آیات سوره مبارکه یعنی آن است. بیشت به سمه مبارک رساندیم که خداوند سبحان بعد از اون موارد هشتگانهی که عنوان منهیات و محرمات بر زمان مبارک پیغمبر مکرم اسلام بیان فرمود، چنین بازگو فرمود: و ان هذا صراطی مستقیما. و به درستی که این صراط مستقیم ماست. فتبعوه، تبعیت اون کنید. فلا تتبعوا السبل، و تبعیت نکنید از راه های دیگر که تفرقه برای شما حاصل می شود از سبیل الهی. به لحاظ نکته‌ای که دیشب به سمع مبارک رساندیم و بعض از دوستان و عزیزان سوالاتی در این باب، نکته‌هایی رو در این باب مطرح کردن، این جمله و کلمه صراط رو مجدد با یه مختصر توضیحی تکرار میکنم محضر مبارک و تشکر میکنم از عزیزان، خواهران و برادرانی که این مقدار توجه به بحث دارن و الحمدلله که به ظرائف هم این دقت ها رو مبذول میکنند. اشاره کردیم و ان هذا صراطی مستقیما. در اینجا خداوند میگوید اینها که گفتیم و ان هذا، اینها صراطی مستقیما. کلمه صراطی را گفتیم دو جزء است. صراط اضافه شده است به یا متکلم، یعنی راه من. این من کیست؟ آیا اینجا مراد خداوند است؟ یا اینجا دو کس بیشتر نمیتواند باشد، یا رسول الله است یا خداست؟ این صراط من خداست که مستقیم است، یا صراط من پیغمبر است که مستقیم است؟ آنچه عامه مفسرین علی القاعده گفتند، بیشتر مفسرین گفتند، آن است که بگوییم ان هذا صراطی، خداوند میگوید این راه مستقیم من است، مراقب باشید همین راه رو بروید، راه های دیگر نروید، که در اون صورت فتفرق بکم عن سبیله، در این صورت از راه او برای شما جدایی حاصل میشود. او هم خدا، من هم خدا، او هم خدا. مشکلی ندارد در این باب، میشه درستش کرد با قاعده التفات. بحثی داریم در ادبیات که به هر حال التفات حاصل می شود، یعنی انسان شخصیت متکلم یه مرتبه صحبت از غیابت غیابش می شود، غائب حاضر می شود، حاضر غائب می شود. اینها صنایعی است که به هر حال وجود دارد، التفات از حضور به غیبت، غیبت به حضور، متکلم به غیبت، اینها وجود دارد و می شود آیه رو اونطور معنا کرد. اما طرح دیگری که وجود داشت که ما اشارتی داشتیم خدمت عزیزان آن بود که بگوییم اون یا متکلم به پیغمبر می خورد. و ان هذا صراطی مستقیما، پیغمبر بگوید راه من صراط مستقیم است، اگر در این راه نیامدید از سبیله، از سبیل او یعنی از سبیل خدا فارغ میشوید، دیگه اون مشکل هم برداشته میشود. و این که خداوند سبحان صراط رو در قرآن نسبت به پیغمبر بدهد، این که جای بحث نیست اساسا. به طور کلی سبیل هیچگاه مضاف الیه او کس نیست، اما صراط مضاف الیه او افراد می شوند، یعنی صراط فلانی گفته می شود، صراط الذین انعمت علیهم، شما برید خودتون مکرر و نماز می گویید، صراط اون کسانی که نعمت دادی به اونها، خدای ما را به صراط مستقیم هدایت کن، و صراط مستقیم صراط اون کسایی است که به اونها نعمت دادی، پس صراط رو اضافه می کنیم به انعمت علیهم. اولئک مع الذین انعم الله علیهم هم در قرآن معرفی میشن شهدا و صدیقین و صالحین و انبیاء صراط صراط اینها صراط مستقیم. و آن که در ذهن بعض از عزیزان آمده بود و مکتوب کرده بودند و ان هذا صراطی گفته بودند این اگر پیغمبر این رو میگوید آیا این منافات ندارد با این که مثلا خب حالا شاید تشابهی در ذهنشون آمده بود، اگر پیغمبر بگوید ان هذا صراطی این صراط من است، خب قرآن که کلام خداست پیغمبر اینجا دارد سخن میگوید آیا منافاتی دارد یا ندارد؟ نه منافات ندارد، هرگز منافات ندارد، مگر وقتی که رسول خدا میگوید قل انما انا بشر مثلكم من بشری هستم مثل شما، کی دارد میگه؟ خدا میگوید یا پیغمبر میگوید؟ و پیغمبر دارد میگه، اما قول خدا را پیغمبر میگوید. اینجا هم پیغمبر میگوید راه من را تبعیت کنید، اما از خودش نمیگوید. اینه که ما میگوییم در قرآن سر سوزنی جز قول خدا وجود ندارد، یعنی اگر پیغمبر هم هر آنچه میگوید به تعلیم خدا میگوید، سر سوزن از خودش پیغمبر نمیسوزه از دلیل مجموعه در کلام، اون چه میگوید کلام الهیست، این همه آوازها از شه بود گرچه از حلقوم عبدالله بود. اینجا هم که پیغمبر میگوید صراط من رو بگیرید، از خودش نمیگوید، درک نقل کلام خدا میگوید. همانجا که قبلا فرموده بود قل بگو پیغمبر بیاید این کار رو بکنید، حالا میگه قل پیغمبر بگو و ان هذا صراطی مستقیم، این راه من پیغمبر صراط مستقیم است. و همان گونه که عرض کردم تجلی صفات مستقیم صراط مستقیم در سیمای نازنین وجود مقدس نبی مکرم است. صراط رو عینیت داده خداوند به او، در خارج نشان داده است به ما و شما، این از زندگی پیغمبر صراط مستقیم، این عبادت اوست، این طاعت اوست، این خانوادداری اوست، این اجتماعداری اوست، این حکومت اوست، این سیاست اوست، این دیانت اوست، این صراط مستقیم است که رسول خدا نشان میدهد برای امت اسلام در طول تاریخ. به اشاره کردیم به دنبال اون که فرمود لعلکم تتقون، شاید این موجب تقوا شما باشد، که مطالب رو به سنبارک رساندیم و اونگاه سم آتینا موسی الکتاب، ما به موسی کتاب را دادیم تماما علی الذی احسنه، برای اون که متممی باشد، تکمیل کننده باشد بر سخنان نیک پیشینیان و مجموعه گفتار انبیاء الهی، و تفصیلا لکل شیء، و هر اون که بنی اسرائیل به اون نیاز دارند تورات تفصیل اون میدهد. بازگو کردم خدمت عزیزان، به هر حال در اصل خود تورات و اون مجموعه این که بر موسی کلیم نازل شده است جز نور نیست، جز هدایت نیست. خود اون تورات اصلی اون مهیمن است بر بقیه کتب قبل از خود، یعنی هر چه آمده است تا تورات همه در تورات جمع است، تفصیلا لکل شیء است. و خودن و رحمتن، و این تورات هم عامل هدایتگر، عامل هدایتگر و راهنمایی کننده برای انسان هاست، و هم در اون خداوند سبحان رحمت قرار داده است. این دو صفت رو ما در مورد قرآن کریم هم می‌بینیم کنار یکدیگر به کار برده شده است. اینها صفات وحی است. وحی آسمانی این است، خداوند سبحان با وحی هدایت می کند، به دنبال هدایت حمایت می کند. اگر شما راه را نشان دادید اما رها کردید، کسا در راه مشکلات پیش می آید، صد هزاران دام و دانه ای خدا، ما چون مرغان ضعیف و بینوا، گر هزاران دام باشد هر قدم، چون تو با مایی ندارم هیچ غم. اگر هدایت خداوند با حمایت الهی نباشد کمیت ما لنگ است. خداوند هم راه رو نشان میدهد، هم دست و لطف اوست که بر سر ماست و حمایت اوست که به عنوان رحمت الهی حال به شکل رحیمیه اون یا رحمانیه اون متوجه حال ما میشود. و این صفت وحی است. فرمود هدن و رحمتن لعلهم بلقاء ربهم یؤمنون. یکی از عوامل فرستادن تورات و انگیزه های فرستادن وحی آن بود که انسان ها به لقاء خدایشون ایمان بیاورند، یعنی به عالم قیامت و عالم وصول و حضور در محضر حضرت باری تعالی اینها ایمان بیاورند. و حال اینکه متاسفانه در مجموعه توراتی که امروز در دست ماست و باقی مانده است، یک کلمه صحبت از معاد نیست، یک کلمه صحبت از قیامت نیست، گویا تمام اون صفحاتی که مربوط به قیامت بوده است که مسئولیت می آورده است، تمام اون مباحثی که در مورد ارائه عمل بوده است، تمام اون مباحثی که 1200 و 300 آیه در قرآن ما را تشکیل می دهد، تمام اون صفحات را کندن از تورات. و مباحث قیامت در تورات وجود ندارد. گاه بعض از محققین شبه کرده مثلا که آیا اصلا جز به اعتقادات یهود عقیده به معاد بوده است یا نبوده است. این مقدار تحریف در این بخش اعتقادی قوی ادیان الهی در تورات امروز وجود دارد. قرآن میگه ما نازل کردیم لعلهم بلقاء ربهم یؤمنون، شاید اینها اعتقاد پیدا کنند با این مزامین نورانی به اون عالمی که به سوی او میروند و عالم قیامت را بپذیرند و لقاء الله را باور کنند. اما متاسفانه دست تطاول و تهاجم در کلام الهی در تورات کار رو به اونجا کشنده است که عرض میکنم امروز نمیبینیم هیچ قطع خبری از این بحث مهم و سازنده. تا اینجا اتمام سخنان دیشب بود و آیه مورد بحث دیشب تمام شد. به دنبال اون فرمود و هازا کتاب انزل الله و مبارکون. چون سخن از تورات در میان آمد، حال خوب است که یادی از قرآن نیز بشود. و هازا کتاب، هازا زمین اشاره به نزدیک است، یعنی این که میبینید هازا کتابون، این کتابی است که انزلناه و نازل کردیم او را، به این کتاب مبارکون، کتاب مبارکی است. در موارد دیگر در مجموعه قرآن میبینید مانند ابتداء سوره مبارکه بقره، مثلا خداوند میفرماد الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه. ذالک اسم اشاره است مانند هازا، با این فرق که ذالک اشاره به دور است، یعنی آن کتاب، هازا یعنی این کتاب، پس آن کتاب است یا این کتاب است. در یه جا خداوند ذالک میگوید، در یه جا هازا میگوید، این دو به ظاهر با هم منافات دارد، یا کتاب نزدیک است یا دور است، یا این است یا آن است، نمیشه که یه شیئی هم این باشد هم اون باشد. خداوند سبحان هر دو رو نسبت به قرآن به کار میبرد. اینجا جایی است که به اصطلاح حکیمان و اهل علوم عقلیه لولا الحیثیات لبطرت الحکمه، اینجا حیثیت ها فرق میکند. خداوند از یه زاویه میگوید هازا، از بعد دیگر میگوید ذالک. فرق این است، از باب این که خداوند سبحان این قرآن رو به گونه‌ای قرار داده است که در اختیار همه است، به گونه‌ای قرار داده است که در دست هر مسلمانی وجود دارد. در خاطرات یهودیان بخوانید چیزی داریم در قرآن که این بحثش گفتیم زمانی، تابوت مقدس که در اون سکینه وجود دارد، در اون بقایای آل موسی وجود دارد، در اون تورات وجود دارد. یهودیان سنتشون بر این بود که هرگز تورات رو در اختیار جمع و عموم قرار نمی‌دادند. خودشون هم مصحف تورات نداشتن به اون معنا. سنتشون بر این بود این الواح، این قطعات نازل شده تورات رو در یک گنجینه، در یک صندوقی می‌نهادن، مثلا به گزارش فرض بفرمایید حالا سال یک ماری در مراسمی، در عیدی، در ایام اللهی، در تولدی، در چیزی، در صندوق باز می‌کردن، تورات باز می‌کردن، چند سطری می‌خواندن، اونگاه می‌بستن، باز می‌بوسیدن، سرجاش می‌ذاشتن. این سنتی بود که در عمل کرده با تورات در بین یهودیان بود، کما اینکه الان هم سنت بر همین است، کما اینکه در عمل کرده با انجیل هم قضایا بر همین است. یعنی همون زمانی که انوز قبل از قرن هفدهم اون بود و برحال صده اون زمان بود که استقبال به طور انجیل هم بود و این مقطع فطرت 150 ساله گریز از انجیل پیش نیامده بود که باز بازگشتیست امروز میبینیم از انتهای قرن 19 هم ابتدای 20 هم باز بازگشت به انجیل دارد، جوام اروپایی دارد. اما در این حال میبینیم که همونجا هم انجیل تو منازل نیست، همونجا هم انجیل دست مسیحی زادگان نیست، انجیل باز جای اون کلیسا هست، باز جای اون یک شنبه است. باید یک شنبه بیاید که انجیل باز شود و کشیش محترم و قدیس محترم بخواند و استفاده کنند و طیب الله برای او بگویند. در اون زمان خاص است و مکان خاص است و اون عمومیت رو ندارد. قرآن از ابتدا هازا بود، هازا کتابون، پیش دست مسلمان هاست، در نزد مسلمان هاست، در دست این هاست، خداوند در اختیار قرار داده است. قرآن مال کس خاصی نبوده است از اول، لناس بوده است، تمام انسان ها در اون مشترک بودند. گاهی ببینید در خدا، خداوند سبحان در قرآن به پیغمبر وقتی میخواد یه چیزی رو بگه پیغمبر این مال توست، با اعطاء میگوید انا اعطیناک الکوثر، ما پیغمبر کوثر را دادیم، کوثر مال خودت پیغمبر، مال دیگران نیست، اختیار کوثر هم با توست. اما وقتی که خدا میخواهد به پیغمبر یه چیزی را بدهد که دیگران هم با پیغمبر مشترکند، اعطاء و عطاء با تا نمیگوید، اینجا ایتاء با تید نقطه است. بلقد آتیناک سبعا من المثانی و القرآن العظیم، پیغمبر ما به تو سبع مثانی و قرآن عظیم دادیم، دیگران هم در این شریکن، ما به شما نیستن، امت هم در این قرآن شریکن، همه فردن فرد در قرآن بهره دارند و حظ دارند. این خصوصیت در قرآن وجود دارد که قرآن مردمی است، قرآن عمومی است، آدم للناس است، در اختیار جامعه است. یه حدیثی است کوتاه مختصر از وجود مقدس نبی مکرم اسلام، القرآن و معدوبت الله، قرآن معدوبه الهیست، به اون سفره گستردهی که کارت دعوت ندارد، وقتی که دم در میخوان وارد بشید نگاه نمی کنن که لباس چه کسی فاخر است و چه کسی فاخر نیست، به مشاغل اجتماعی نگاه نمی کنن، به منصبها نمی نگرن، اون سفره که هر که خواهی گو بیا و هر که خواهی گو برو، همه در کنار این سفره پا دارن و جا دارن و منزل دارن، به این سفره در عرب معدوبه می گوین. معدوبه می القرآن و معدوبت الله، قرآن سفره که برای همه گستن و خداوند سبحان اختصاص به کس و گروه خاصی ندارد، به این معدوبه الهیست و سفره گسترده الهیست. پس از این بود می بینیم خداوند به قرآن میگوید در اینجا حاضا، این همین که پیش دست شماست، همین که میبینید ملموس، بازش میکنید، میبندید، آیات شکس میکنید، به کودکانتون میگوید، به بزرگانتون میگوید، به کار میبندید، با اون زندگی میکنید، حاضا. از اون سوی دیگر اونجا که گفتیم که فرمود زان کل کتاب، آن کتاب باز بر دور قرآن و خداوند سبحان از نزدیک ما، اونجا اون دوری و اون بعدی که حضرت باری تعالی میگوید بعد مقامی و شأنی قرآن کریم است. یعنی شما شأن قرآن میدانید چیست؟ شما جایگاه قرآن میدانید چیست؟ کجا از حال شما با قرآن؟ شما از قرآن چه میدانید؟ کجا مقام قرآن؟ یه آیه قرآن به مقام شما؟ کجا یک کلمه قرآن؟ که نه یک حرف قرآن کریم و اون که در ذهن شما در فضیلت اون میگنجد؟ شما هر چه بگویید باز هم به عشری از معشار فضائل و عظمت قرآن کریم نرسید و نخواهید رسید. به ضرس قاطع میتوان گفت کسی فهمیده از قرآن را؟ کسی اون لطافت ها را میتواند بگوید که وقتی باز میکنی نهج البلاغه را، یه خود به در فضیلت قرآن از زبان امیرالمومنین میخوانی، تمام وجودت به لرزه در میآید. چی میگد علی در فضیلت قرآن؟ به کجا رسانده است؟ چه چیزها برون کشیده است از کلام الهی؟ اگر این چنین است، ذالک کتاب پس نزدیک نیست، اونجاست، دور است. ذالک کتاب، آن کتاب، لا ریب فیه، هدی للمتقین. از باب اینکه نزدیک دم دست من و شماست، حاضا اشاره به نزدیک و اشاره به دور، یکی از بعد مقامی و شأنی است، یکی از قرب حسی است که در اختیار ماست و ما از قرآن کریم استفاده میکنیم و بهره مند میشیم. فرمود هازا کتابون، این کتاب است، سند است. اساسا خود کتاب بهترین ادله در استشهادات کتاب است، مرقومه است. سندتون رو ارائه کنید، چی دارید نوشته، چه دارید؟ آقا چنین گفتن، چنان میگوین، کو گفته سند نمیشه. در محاکم میدونید حتی خب به هر حال اگر گفتار کسی رو ضبط کنن، خود ضبط کردن صوت هم مدرک و مستند قوی نمیشه، مگر این به جای دیگه بند باشد، مگر این گفتار رو به عنوان معید بیارن و الا در دستگاه قضایی ما الان صوت به عنوان مدرکی نیست که بتواند قاضی محترم بر اساس اون رأی صادر کنه. اما اون چه سند است، مکتوب است. آه این دستخط پشت یه پاکت سیگار پاره کهنه شما یه زمانی نوشتید که من به فلانی این مقدار بدهکارم، اگه همین رو بتواند زنده کنه در دادگاه از شما طلب حقش میکنم. خود کتاب و کتابت مبنای سندیت است. هازا کتاب، این سنده، این کتاب است. انزلناه و مبارکون، کما این مجموعه کتاب رو نازل کرده ایم و حال این که این از صفات اون مبارک است. از اسماء 54 گانه قرآن کریم در خود این مجموعه و کلمه مبارک است. کلمه مبارک از اسماء قرآن است، کتاب از اسماء قرآن است. فرمودین مبارک است، این منشأ خیر است، اون خیر ثابت و در حال نمو، اون خیری که نمو دارد، فزونی دارد و استمرار دارد، اون رو مبارک میگوین. فرمود این چنین مجموعه است که ما بر شما این بسته نمی شود، در آن تعطیل نمی شود. کتاب انزلناه مبارکون، سوز قرآن را نواها باقی است. فتبعوه و تقو لعلکم ترحمون. اما این کتاب و این کتاب مبارک، شیوه ارتباط شما پیروان اون با آن فقط تبعیت است و بس. فتبعوه، وقتی می توانید به برکت قرآن برسید، وقتی می توانید به مبارک قرآن، مبارک بودن قرآن دست بیابید، که رابطه شما با اون تبعیت باشد، شعار دادن نباشد، حرف نباشد. فتبعوه، تبعیت قرآن کنید، پایتون بگذارید اونجا که قرآن گذارده است، سخنتون منطبق کنید با قرآن، عقیدتون منطبق کنید با قرآن، قلبتون رو منطبق کنید با قرآن کریم، زندگیتون رو منطبق کنید، سیاستتون رو، دیانتتون رو، حلالتون رو، حرامتون رو با این مجموعه یک جا کنید. فتبعوه، تبعیت این کرام داشته باشید. و تقو، چون در باب تبعیت قرآن کریم لغزندگی وجود دارد، گریز وجود دارد، جاذبه وجود دارد، دافعه وجود دارد، سختی وجود دارد. بارها محضر و بارک عزیزان گفتن که خلاصه کار، حال در آیه بعدی هم شاید امشب برسیم خدمتتون عرض کنیم به مناسبت دیگر. اساسا مشکل است عزیزان انسان بتواند خودش رو با اون اصول ثابتی که به هر حال محدودیت برای انسان ایجاد میکند هماهنگ کند، دشواری دارد. این جمله رو شنیدید که بعد روانی قضیه رو مطرح میکنن معصومین، الانسان حریص علی ما منع، انسان برام که جلوش میگیرن حرص پیدا میکنه، هی دوست میدارد اونجا که میگن نگاه نکن همونجا رو نگاه کنه، جای دیگه که هیچ نگفتن نگاه نکن اینجا نگاه نمیکنه، تو کل اینجا هم گفتن به اون طرف نگاه نکن، میبینید همه نظر اون طرف میرود. مثلا فرضون الانسان حریصون علی ما منع، در وجود انسان یه حرصی به ممنوعیت ها وجود داره و این دشوار میکند کار را. به دنبال این که فرمود فتبعو قرآن زیستن، این که انسان بخواد تبعیت قرآن کند دشواری دارد، سخت است، این به سادگی حاصل نمیشود. بارها محضر و بارک عزیزان گفتم اگر ما همین الان اراده کنیم هر کدام ما بینی و بین الله یک جهنم ششدان بر خودمون بخریم، میتوانیم تا در به همین منزل بریم بخریم، هم تا در منزل بریم بیرون، هم حاشیه این خیابان برسیم جهنم رو میتونیم ششدانش بخریم، سند به اسم خودمون بذاریم، قفعی هم باشه سندش، میتوانیم. اما بهشت هم میتوانید همینطور برید تا در به منزل بخرید؟ نمیشه، این زحمتش خیلی بزرگتر است. جهنم بسیار آسان به نظر می آید، اساسا خود معصیت چشش دارد، خود خلاف قانون یه جاذبه ها دارد، خود آزاد زیستن درون قید نیومدن خودش لذتی دارد در درون. البته این در مقام ابتدایی است، اگر کسی وجودش و جانش و روحش آشنای با حقیقت طاعت شود، اونگاه هیچ شکنجه ای برتر برای او نیست جز این که بخواد ارتکاب خلافی داشته باشد. آنگاه اگر تمام وجود به پاش بریزن حاضر نیست دروغ بگه، اگر تمام دنیا رو زر کنن در دامنش بگذارن حاضر نیست یه دلی بشکنن، حاضر نیست یه ظلمی بکنن، حاضر نیست دستی بر سر مظلومی بکوبد، اونجا لذت رو فهمیده است. اما تا قبل از اون که اون مقام بیاید خفت الجنت و بالمکاره، جنت رو دوربر اون تمام سختی ها گرفته است، جهنم رو راحتی ها گرفته است، و خفت النار به شهوات پیرامون اون آن است آن آن است. تبعیت قرآن دشواری دارد، اینه که انسان ملتزم باشد بین که در عمرش دروغ نگه، یا ایها الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، اینه که انسان ملتزم باشد اگر عهد بسته پاش بیستد. آسان است؟ مشکل است واقعا. خیلی جاها ما عهد بستیم دلمون میخواد بشکنیمش چون ما را اسیر کرده است، تا نگفتیم برای شانمون نبسته بودیم. اساسا خود عهد و عقد در لغت عقد عقده به معنای جره زدن است. اوفو بالعقود، به عقدهاتون وفا کنید. ما وقتی عقد می‌بندیم شانمون بستیم، خب همه دوست می‌دارن شانشون باز باشه، خلاف عقد کنن، خلاف پیمان کنن. پیمانداری مشکل است، پیمانداری پیمانداری نیست، بسیار مشکل است، بذات تبعات دارد. فرمود این نیاز به اتقاء دارد، نیاز به تقوا دارد، نیاز به حساسیت دارد. فتبعو وقتو، مراقب باشید، جدی در این امر باشید، اگر چنین بودید لعلکم ترحمون، آنگاه امید است که شما مشمول رحمت خداوند سبحان گردید و اون لطف الهی شامل حال شما باشد. لعلکم ترحمون، در اینجا فرمود لعلکم ترحمون. در تمام این موارد قبلی هم کلمه لعله را داشتیم، حدود 4 مرتبه کلمه لعلکم تکرار شد و واژه لعله لترجی، یعنی اگر شما چنین کردید امید است چنین شود. به شکل قطعیت خداوند نمیگوید، نه اینکه مسلم اگر این کار شد تمام است. لعلکم ترحمون، اگر شما تبعیت قرآن کردید، اگر شما متقی بودید، اونگاه امید است ان شاء الله شما مشمول رحمت خداوند سبحان باشید. این به حال همیشه وجود دارد در قرآن، این رو خداوند به شکل قطعیت نمیگوید که احساس غرور و خلاصه احساس اون حالت انقطاع بر انسان‌ها در این باب دست نیاد. اما در اینجا بعض از مفسرین شیعی اومدن یه جمله رو گفتن که جمله‌شون حق است، ولو این که از این آیه شریفه 100% استفاده نشود، اما مطلب است. گفتن این که قرآن میگوید هازا کتاب انزلناه مبارک، این کتاب مبارکی است، تابع اون باشید، فتبعو و تقو تنوا بگذینید، شاید مشمول رحمت باشید. علت اینه که قرآن به تنهایی کفایت نمی کند، لذا میگه شاید، چون بقیش باید بیاد، چون بود متمم بیاد کنار قرآن قرار بگیرد، اونگاه به شکل قطعی مشمول رحمت خداوند سبحان باشید. چون قرآن به تنهایی کفایت زندگی ما نمی کند. چرا؟ چون تز همان است که هست بنا کتاب الله. این شعار همون است که بعد از پیغمبر گفتن هست ما قرآن داریم، نیاز به کسی نداریم، ما به علی چه کار داریم، ما به امثالو چه کار داریم، هست بنا کتاب الله. خود قرآن ناطق است، اگر قرآن دیگه خودش نطق نکند کی میخواد از قرآن نطق کند؟ قرآن برای ما کفایت میکند. هست بنا کتاب الله، لا کتاب مع کتاب الله. تا سالیان سال، تا سالیان سال نوشتن حدیث و ارائه حدیث از سخن نبی مکرم اسلام، گفتن در بین امت به شهادت جمیع مورخین اسلامی در صدر اسلام ممنوع و حرام بود. در زمان خلافت خلیفه اول، دوم، در پایان خلافت خلیفه دوم بود که این قاعده شکسته شد و برداشته شد. و الا تا سالیان سال کسی حق نداشت بگه قال رسول الله. قال رسول الله یعنی چه؟ ما قرآن داریم بس است، کفایت هست بنا کتاب الله، ما نیاز نداریم این که از کلام. مگر ندیدید بنی اسرائیل چه کردن؟ اومدن گفتار موسی را قاطی کردن، با تورات، تورات را خراب کردن. لذا ما کلمات پیغمبر را نمیگوییم که قرآن را مسئول بداریم. هست بنا کتاب الله. اما زیر این کاسه، کاسه ها بود، بین این کاسه ها بود، سخن در این نبود. به هر حال اونهایی که ادعا می کردن هست بنا کتاب الله، آیا خودشون می دانستن قرآن را بازگو کنن و تبیین کنند؟ آیا خودشون با لطائف و ظرافت کلام الهی آشنا بودند؟ آیا اونها وقتی که در کلمه و فاکهتن و ابا وقتی سوال میکنن آقا اب یعنی چی؟ میگه تا بال برخورد نکردم نمیدانم. خب کسی که میگوید نمیدانم میتواند بگوید هست کنا کتاب الله، قرآن ما را بس هست؟ یا نباید این برحال کسی میتواند بگوید قرآن و بس که بتواند از قرآن همه چیز رو استفاده کند، بتواند اون کلیدها داشته باشد؟ ندارند اینها، ندارند اینها. باید بیاید کنار این قرآن اون سنگ آتشتنه، باید بیاد کنار این قرآن اون از زنابت الوفاد، اون سنگ آتشتنه ذکر وجود و مقدس امیر المومنین علی ابن ابی طالب، باید کنار این قرار بگیرد. تا اونگاه سوال کنیم بگیم ما صلات قرآن چیست، زکات قرآن چیست، حج قرآن چیست، حروف مقطعه قرآن چیست، اینها رو مگر کسی میتواند بازگو کند؟ مگر خود قرآن اینها رو بازگو کرده است برای ما؟ متشابه قرآن چیست، محکم قرآن چیست، مجمل اون کدام است، مبین اون کدام است، مفصل اون کدام است، ناسخ اون کدام است، منسوخ چیست؟ مگر اینها رو ما میتوانیم به سادگی از بطن خود قرآن استخراج کنیم؟ چرا نکردند؟ اگر این چنین بود، یا اگر کردن کار به کجا کشید؟ مگر از قیاس و استحسان و صد و ذرایع و مراسل مرسله سر در نیاورد و موجب انحرافات و کجروی های در عالم اسلام شد؟ لذا طبعا در اینجا بعض از مفسرین لعلکم ترحمون رو اشاره به این معنا دانستن که سخن همان است که نبی مکرم وجود مقدس خاتم انبیاء و حضرت محمد مصطفی فرموده است، همان است که اینی تار کنفیک و مستقلی، همان است که باید در کنار قرآن سقل دیگر باشد، افراط باشد. اونگاه این دو با هم اگر جمع شد لعلکم ترحمون. همیشه عرض کردم خدمت عزیزان، متاسفانه گاه این اشتباه وجود دارد. یعنی جمع جماعتی آمدن گفتن القرآن بس، قرآن کفایت می کنن. شاید ادهی هم برحال خواستن بگویم اطرت بس، کفایت میکنن، اما هیچ کدام نیست. همانی که خود نبی مکرم اسلام در همان خطبه نورانی قدیه که یه شمه از اون بخواندن مطرح کرد، آنی که امیر المؤمنین دارد القرآن هو الثقل الاکبر، قرآن ثقل اکبر است و ما خاندان ثقل اصغریم، و این دو کنار یکدیگر هنگامی که باشد مجموعه تمام است و بار بشریت رو میبنده. و شاید برحال اگر ما این ضعف و فتور رو در عالم مسلمین امروز میبینیم که 1,300,000,000 مسلمان جایگاه خودشون رو ندارن در دنیای امروز، در تجارت امروز دنیا، در اقتصاد امروز دنیا، در صنعت امروز دنیا، در سیاست امروز دنیا، در عزت امروز دنیا، علت هم باشد که اون اهرم های اصلی رو دستشون ندارن. اگر این دو تلفیق می شد و کنار هم قرار می گرفت، اسلام و مسلمانان این نبودن، وضعیت چیزی دیگه می شد. فرمودن تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا و ان كنا عن دراستهم لغافلين، بعد از ذکر این باب به اشارت به کلیت قرآن، خداوند دو نکته رو به عنوان این که ایرادی بوده است، مثلا بیانی بوده است از زبان مشرکین و اونها که شاید بعضا جامعه عرب از زبان اونها به شکل ایراد این بحث رو مطرح میکند. این قرآن نازل شد ان تقولو در اینجا و موارد دیگر در قرآن داریم که گویا مثلا محذوفی دارد، گویا مثلا محذوفی دارد، یعنی بیان اینه کراهت ان تقولو، کراهت ان از باب این که اینها مباد چنین بگویند. انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، اینها نگن که ما کتاب نداریم و یهودیان و مسیحیان این دو طائفه قبل از ما کتاب داشتن، بر ما قرآن نازل نشده است، این پیغمبر کتاب ندارد. و این کننا ام دراستهم لغافلین، ولو این که خودشون میدانند اینها از ممارست تورات و انجیل و همانی که یهودیان دارن هم غافلند، اما از باب این که صد مقابل اینها باشد اینها اتهام بر پیغمبر نگیرند. یکی از فوائد نزول بر نزول قرآن در جامعه عرب بسته دهان اینها است. داریم در خود قرآن کریم این وجود دارد و در احادیث هم سنگین تر روی این بحث کردن ائمه، داریم که اگر قرآن بر زبان غیر عرب نازل می شد اعراب ایمان به اون نمی آوردند. اون عصبیت عربیت، اون لجاج عربیت، همانی که خداوند سبحان یعذب السبتن بسید العربل الاسلیه، خدا شش چیز را و شش کس را به شش جرم عقوبت می کند، عرب را و اسلیت اون عقوبت می کند، این مانع ایمان اینها می شود. ولو نزلناه علی بعض، اگر ما نازل می کردیم قرآن رو بر بعضی از عجم ها، اینها ما کانو بینی اومنون ایمان نمی آوردند، عرب ها اینها ایمان نمی آوردند. وقتی که آمد اون آیه شریف نازل شد در سوره مبارکه جمعه و آخرین منهم لما یلحقو بهم، و آخرین گروه دیگری خواهند بود که اینها هنوز ملحق نشدند به عهد ایمان اما ملحق خواهند شد. سلمان فارسی کنار پیغمبر نشسته بود، رسول خدا با دست به شانه سلمان زدند، فرمودند لو کان العلم منوتا بالثریا لنامه رجال من هذا، فهمدن این بیان دیگر فرمودن این مساق آیه شریفه است و اگر علم در ستاره ثریا باشد مردانی از این تبار به سوی آن خواهند رفت. سبع اندی بیشتر، یه سبع بیشتر از اسلام نگذشت که این تمایز و تغایر دیده شد، که متاسفانه خیلی کسانی که برحال یا خوشبختانه بگوییم برحال خیلی کسانی که اینها هیچ آشنایی با خط و لفظ قرآن نداشتند، نه قرآن زبانشون بود، نه کتابت مادریشون بود، هیچ ارتباط آشنایی با اون نداشتند، آنچنان گوی سبقت رو ربودند، آنچنان گوی سبقت رو ربودند از صاحبان اولیه به ظاهر و اونها که لسان مادری اینها بود، که بسته چینی ها مهرام و مکی خفته در بطا اومد بزرگ مردی از تبار عالمان ادب، بس درب صرف و نحو عرب راستی بده. وقتی که میگویند کتاب، الکتاب، کلمه الکتاب اگر گفته میشه در کلام عرب یعنی یک کتاب فقط، بقیه کتاب ها الکتاب نیست، اونم کتاب سیمیوی هست که مجموعه نحو و بخشی از صرف رو این مرد پارسی شیرازی اونچنان عالی میگوید که بزرگان عرب را در آستین دارد. و کار به اینجا کشید که به هر حال آمدند و به صحنه در قبال اون عصبیت ها این نکات دیده شد، به این خصوصیات آمد. او تقولو لو انا انزل علینا الکتاب، یا اینکه مباد اینها بگویند قرآن آمد که اینا نگویند اگر انزل علینا الکتاب لکنا اهدا منهم، اگر ما کتاب می داشتیم ما از دیگران جلوتر می افتادیم. خب ببینیم جلوتر افتادید یا نه افتادید. اهدا منهم فقط جاءکم بینه من ربکم، آمد حجت الهی، آمد دلیل روشن خداوند سبحان و هدن و رحمتون. الان اشاره کردیم در باب تورات خداوند سبحان میگه تورات خداست و رحمت است، عامل هدایت و حمایت است. اینجا هم در مورد قرآن میاد هدن و رحمتون. فمن اظلم ممن کذب با آیات الله و صدف عنها، کیست ظالم تر از اون کسی که تکذیب به آیات الهی دارد. و صدف، کلمه صدفه به معنای اعرضه، اعراض و روی برگرداندن و روی برمیگرداند از آیات الهی. سنجز الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب، به زودی ما جزا و کیفر خواهیم داد و کسانی که روی برمیگردانند از آیات ما به اشد ما یمکن ان یکون و عذاب سنگین به عقوبت الهی به سبب این اعراض و روی بازگرداندن آنها. خب تا اینجا یه سنخ آیات تمام میشه. از این آیه که حال اشاره میکنیم تا ببینیم به کجای آن میرسیم، دیگه تا پایان آیه شریف هم سوره مبارکه هم چیزی نمونده است. احتمالا نشید و بحثی خدمت عزیزان بیشتر نداریم. هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي ربك او يأتي بعض آيات ربك. هل ينظرون الا ان يأتيهم الملائكة، آیا در انتظار این هستند اینها که ملائکه بر اینها نازل گردند و ملائکه رسول اینها بیایند، یا آنکه او یأتی ربک، یا آنکه خدا بیاید، یا بیاید بعض از آیات الهی، اینها در انتظار اینند؟ آیه یه مقداری سخن تهدید دارد، یه مقداری سخن به درشتی میگوید خداوند سبحان. آمدن ملک دو شعر دارد، ان یأتیهم الملائکه، اتیان الملک دو گونه است، یا ملک می آید که ان الذین تتوفاهم الملائکه تو ظالمین، یا ملک می آید برای قبض روح ما، جان ما بگیرد، ملائکه می آیند برای مرگ ما. ان یأتیهم الملائکه یعنی مرگشون برسد، یعنی زمان آیا اینا منتظر مرگند، با مرگ دست بردارند. جای دیگری که ملک می آید برای عذاب می آید، ملائکه می آیند که نزول عذاب کنند، ارسال عذاب داشته باشند به امر خداوند سبحان. آیا اینها منتظرند که ملک بیاید یعنی جانشون تمام شود، عمرشون تمام شود، یا منتظران هستند که عقوبت و عذاب الهی نازل گردد؟ او یأتی ربک، یا اینها منتظرند که خدا بیاید؟ او یأتی ربک، این کلمه در قرآن کریم چند مرتبه تکرار شده است، این فعل و این فاعل، این که آمدن به خداوند سلطان نسبت داده شود. در جای دیگر داریم و جا ربک و الملائکه تو صفن صفا، و جا ربک و الملک صفن صفا، اونجا داریم ملک و خدا می آیند. خداوند آمدن و مجیء اتیان، اینا فعل کیست؟ آمدن به کسی اسناد داده می شود که نباشد جایی. اگر کسی اینجا نباشد حال بیاید، اونگاه میگویم که آمد. اگر مکانی خالی از کسی باشد اونگاه پر بشود، اینجا صدق اتیان و مجیء می کند. خداوند سبحان که نیست جایی که نباشد. حضرت باری تعالی که لایزالی که در نور خداست، ماضی و مستقبل و حالش کجاست، زمانش، مکانش، اون که این چنینی نیست نسبت به خداوند سبحان که این بحث وجود ندارد. جا آمدن و رفتن رو نمیشه به خدا نسبت داد. اینها از عوارض جسم، از قوانین حرکت، اینها بال فیزیکه، اینها که به خدا نسبت داده نمیشه و نمیتوان در مورد حق گفت. لذا او یأتی ربک در اینجا دو توجیه دارد، یا اون که مضافی در تقدیر دارد، محذوفی دارد که خود قرآن این محذوف رو در آیه 33 سوره مبارکه نحل بازگو کرده است، او یأتی امر ربک، تا بیاید امر خداوند سبحان، یعنی تا بیاید عذاب الهی و عقوبت الهی. آیا اینها منتظرن تا عذاب الهی بیاید، تا عقوبت الهی بیاید؟ ممکن است مضاف حذف شده باشد، یأتی امر ربک، این تقدیر معنا باشد، یا اون که به دنبالش او یأتی ربک به جلال آیاته، یعنی یه ظرف و مظروفی داشته باشیم که دنبال آیه حذف شده باشد. به هر حال یه محذوفی است که در جای دیگر و در فرازهای دیگر قرآن مشخص می شود. فرمود آیا اینها منتظرن که ملائکه بیان جانش بستانند، یا عذاب بیاورند، یا خداوند عقوبت و قهرش رو بر اینها نازل کند؟ او یأتی بعض آیات ربک، یا اینها منتظرن که بعض از آیات الهی بیاید؟ اینها در انتظار هانند. اگر آمد این آیات الهی، اگر آمد ملائکه الله، اگر آمد خداوند سبحان و امر الهی و عذاب الهی، اونگاه در اون صورت میدانید یوم یأتی، اون در زمانی است که لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل، میدانید دیگه اونگاه ایمان آوردن فایده ندارد. در قرآن کریم جایی داریم که درب توبه بسته است، خداوند سبحان درب توبه رو باز نهاده است تا یه جایی، به یه جا که میرسد درب توبه بسته میشود، درب رجوع به خداوند سبحان بسته میشود. اون کجاست؟ جایی است که حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان، هنگامی که مرگ میرسد دیگه احساس شد که دیگه حضر احدکم اون دیگه علائم مرگ و نشانه های مرگ اومده است، اینها میدونه به سخت این بیمارستان دیگه بلند نمیشود. اون زمانی که مرگ سراغ میاد، بعد اونگاه میگن انی توبت الان، خدای ما توبه کردیم، خطاب میشد بهشان دیگه فایده ای نداره، قال انی توبت الان، این توبه شما فایده ای نداره، این این کتاب رو خداوند به فرعون دارد. وقتی که او در لحظه غرق شدن و نابود شدن است، فرعون میگوید که آمن تو ایمان آوردن به خدایی که بنی اسرائیل ایمان آوردن. خطاب میرسد الان وقد عصیت من قبل و کنت من المفسدین. الان ایمان میآوری با اون که تا این لحظه ادامه دادی، این گونه دنبال پیغمبر خدا کردی، این جنایت را به بار آوردی. الان وقد عصیت من قبل فالسیف ضیعت اللبن، کار را گذاشته خراب کردی. و کنت من المفسدین، اینجا دیگه فایده ندارد. درب توبه و رجوع الالله تا زمانی باز است. دیگه خداوند سبحان که بنا ندارد که برای بدین شیل عمل کند با انسانها. هنگامی که مرگ میرسد یا هنگامی که حجت خدا تمام میشه بر جمع و جماعتی، دیگه زمان هلاک میرسد، اونجا دیگه فایده نداره توبه و فریاد زدن، اونجا دیگر چاره ساز نخواهد بود. فرمود لا ينفع نفسا ایمانها، در اونجا لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، یا اون که بخواد در ایمان خودش خیلی را انجام دهد، اما زمانی که دیگه فرصت به پرونده را بستن، این خیر دیگه به منزله خیر نیست و در نزد خداوند سبحان مقبولیتی ندارد. اونجا جای آن است که قل انتظروا انا منتظرون، منتظر باشید که ما هم در انتظار. این تهدید است، در انتظار باشید که ما هم در انتظاریم تا ببینیم خداوند سبحان با شما چه می‌کند. خب من اینا رو سریع‌تری نایه را عرض کردم، حالا برگردیم. در این آیه شریفه در متون روایی تفسیری مطالبی است که همه اون گفتنی نیست خدمت عزیزان، اما همه اون هم نگفتنی نیست. یک شمعی شو برحال باید خدمت عزیزان این اشارتی بکنیم. در ضمن این آیه شریفه که خداوند می فرماید در همین جا که عرض کردیم وسط این آیه، آیتی بعض آیات ربک، خیلی که ایمان فایده ای ندارد. او یعطی بعض آیات ربک، هنگامی که بعض از آیات الهی می آید دیگه حجت تمام می شود بر انسان ها. در اینجا یه نکاتی را دارن، من یه جمله شو یه حدیثش رو خدمت عزیزان کوتاهش رو می خوانم، معذرم بارتون و سخن رو تمام کنیم. ان زراره، راوی حدیث زراره است، برادرش حمران، محمد ابن مسلم، از حضرت باقر از صادق، دیگه از اینها افراد شافسته رو سرشناستن کمتر داریم در این رجال. فی قوله، در زیل این آیه که یوم یعطی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها قال طلوع الشمس من المغرب، یکی از اون نشانه هایی که بیاد و میاد دیگه بعد خیلی چیزها فایده ای ندارد، طلوع الشمس من المغرب، سرزدن خورشید است از مغرب. آیا امکان دارد یه زمانی خورشید از مغرب طلوع کند؟ خورشید که طلوع نمی کند، ما که می داریم زمین طلوع می کنه. اینی که می گیم خورشید طلوع می کند، این به لحاظ این دید ذهنی و ارتکاز طبیعی ماست، و الا که می داریم طلعت شمس نداریم، ما طلعت الارض است، زمین طلوع و غروب دارد، و الا خورشید که ثابت است طلوع و غروب ندارد. آیا میشه یعنی جهت لازمه چیه؟ و جهت گردش زمین عوض بشه؟ آیا جهت گردش زمین عوض می شود که خورشید به جای اون که از شرق بیاید از غرب برون آید؟ امکان هیئتیش، یعنی امکان این در علم هیئت وجود دارد، نفیش نمی شه کرد. از جهت طبیعی قضیه ما به اعجاز کار نداریم، از جهت طبیعی اون که تحولی در منظومه شمسی ایجاد گردد که جهت منظومه عوض بشه امکانش هست، یا دفعا یا تدریجا، ممکنه به دفع باشد، ممکنه به تدریج باشه. حتی جهت قطبها عوض بشه، یعنی قطب شمال جنوب بشه، جنوب شمال باشد، اینم احتمالش هست. کمانی که الان دارن بعض از زمین شناس ها این احتمال ها رو میدن در مورد زمین، میگن یه خبرهایی بین تفاوتهایی دارد بین قطب شمال و جنوب ایجاد میشه، کم کم یه فرقهایی دارد بین ماهیت این دو پیش میاد. آن که خورشید از مغرب طلوع کنه به جای اون که از مشرق طلوع کند، این یکی از اون آیاتی است که قرآن فرمودن وجود مقدس معصومین طلوع الشمس من المغرب، این می آید. حالا این آیا تعبیر است؟ آیا این چیست؟ این به هر حال عرض کردم بحثی است که نمیشه نگفت، اگر هم بگی باز به هر حال تعبیری دارد، توجیهی دارد، مطالبی دارد. و خروج دابه و خارج شدن دابه، دابه چیه؟ دابه می جنبنده، کجا خارج می شود؟ کدام جنبنده خارج می شود؟ در سوره مبارکه داریم، در سوره انبیا داریم، در سوره نعمل اینجا در سوره نعمل داریم. ما خارج میکنیم از زمین دابت الارض را، بعد سخن میگوید با انسان ها دابت الارض، جنبنده زمین، از نشانه هایی که از علائم قیامت که وقتی بیاد دیگه قیامت میاد، دیگه طلوع الشمس من المغرب، دیگه خروج دابت الارض و دجال میآید. نمیدانیم دجال چیست، از نشانه های قیامت و یأتی بعض آیات ربک، آمدن بعض از آیات خدا، به تعبیر امام صادق خروج دجال است، آمدن دجال است. ثم تجيء الآيات فلا ينفعه ایمانه، بعد اشاره میکنند و الرجل يكون مسرا ولم يعمل عمل الايمان. ادامه آیه، ادامه حدیث شریف، یک 4-5 حدیث اینطور وجود دارد که به همین استحکام و با همین مضمون مشترکن و در بعض از اینها اشاره دارد که همزمان با این شواهد و این علائم، یکی از اون علائمی که می آید و بعد از اون دیگه لم یکن آمنت، ایمانها فائده ندارد، یعنی قیامت نزدیک می شود و می رسد. خب عبارتیست که من اگر بخوانم نیاز به قیام آیان است، یعنی خروج مثلا منتظر منا، که در ادامه حدیث دارد که در ردیف این آیات و این نشانه ها قیام و خروج وجود مقدس حضرت حجت ابن الحسن العسکری از جلال با آخر آخرت و شریف. می باشد و اشاره به این باب می کنند معصومین علیه الصلاه و السلام. در زیل این قسمت از آیه بود خاطر مبارکتون باشد، او یعطی بعض آیات ربک، یا اون که بیاید بعض از آیات الهی، دیگه زمینه قیامت است و ایمان دیگه در اونجا فائده ای ندارد. ول انتظرو، بگو منتظر این باشید تا بیاید اون آیات، انا منتظرون، و ما هم در انتظاریم. اما ما فتصبر و فانتظار کرد ایها المحی شریعه، اما تا که تا چند باید در صف منتظرین نشست و در انتظار بود، کسی نمیداند. ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. ادامه بحث ان شاء الله محضر مبارک عزیزان فردا شب به سلم مبارکتون خواهیم رساند. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند، به لطائف و ظرائف کلام خودش ما را آگاه بگرداند، اون سما رو به قرآن به اطراف روزافزون بفرماید، دستمون رو در دنیا و باز دامن این دو کوتاه بگرداند. خب به هر حال ایام پایانی ماه صفر است و مصائب هم سنگین، و سخنی از مدینه بگوییم خدمت عزیزان و سروران گرامی. حضرت زینب سلام الله علیها بازگشتند و در یه نشست و گفتگویی که در مجلسی است، شخصیت گرانقدر عبدالله جعفر نشسته است. عبدالله جعفر شخص بزرگی است، همسر حضرت زینب انسان وارسته است، این که در کربلا نیامد و نبود بیمار بود، توان آمدن نداشت، بلا فرزندان شفرستان. عبدالله ابن جعفر ابن ابی طالب است، پسر جعفر طیار است، همانی که نماز او باقیست در بین شما مسلمین، یکی شخصیتی است و جایگاه او معلوم است. همینطور که نشسته بود و یک کسی برحال خب این حالت آشفته و این چهره از زینب و مثلا این فرزندانی که دو تا به شهادت رسیدن پرپر شدند و حزنی است غمی است، یه مثل برای خودشیرینی یکی از این مثلا ملازمین یکی از این خدمتکارها رو کرد به جناب عبدالله جعفر، گفت هازا ما لقینا من حسین ابن علی، این بدبختی هایی که ما میکشیم همش از دست حسین است. هازا ما لقینا من حسین ابن علی، به مجردی که این جمله رو بازگو کرد عبدالله جعفر خم شد، کفشش رو برداشت، محکم کوبید بر دهانش، گفت فضل الله فاک، خدا دهانت بشکرد. اگر میبینی من متأثرم، من تأثرم برای این نیست که دوتا فرزندم به شهادت رسیدن در رکاب حجت خدا حسین ابن علی. تأثیر من به خاطر این نیست که همسرم این گونه از کربلا بازگشته است، تأثیر من به خاطر کم توفیقی خود منه که چرا من در رکاب حسین ابن علی نبودم، چرا من سعادت اون نیافتم که در کربلا باشم، من چرا این سعادت رو پیدا نکردم، و الا من تأثیرم برای خودم نیست، این روحیه است، این پدر است که خب اون فرزندان تربیت میکند که روز عاشورا از فداکاری این دو فرزند به وجود مقدس حضرت زینب سلام الله علیها به هر حال کم ننوشتن در مقتلا، اون است و اون مادر است، اون لحظه‌ای که دارن جدا میشن به هر حال لحظه‌ای که دارن روز 11 از کنار این ابدان چاک روی زمین این قافله رو جدا میکنن و به کنار میبرن، یه مرتبه وجود مقدس زینب کبری یه نگاهی کرد، دید حضرت سجاد دارن نگاه میکنن در این بدن پاره پاره و چاک چاک روی زمین و بدن حضرت سجاد دارد میبرزد، رنگ صورتش پریده است با اون وضعیت خاص. یه مرتبه اومدن حضرت زینب سلام الله علیها مقابل فرمودن چیست یادگار برادر، الان خودت از بین میبری که حجت خدا هستی، فرمود اما مگر این بدن بر روی خاک افتاده حجت خدا نیست. بعد این جمله را پاس کرده، برادر زاده نگران نباش، سیم سبون علا قبر عبیق شهید به تفع علما، این مادر است، اون پدر است، اون فرزندان است، به زودی بر فراز این قبر پدر شهید تو علم و پرچمی نصب می کنند که تا قیام قیامت باد در آن می وزد و خاموشی هرگز نخواهد داشت. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.